بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الهرب قدس الله نفسه الشريف اینجور می فرماید در عربه، می فرماید شخصی که وسواسی است، مسئله محل ابتلاء بعضی ها هست، بعض معتدم به مسئله مهمه است، درست توجه بفرمایید. می فرماید صاحب الهروه اون وسواسی در وضو که نمی تواند قطع کند در تحصیل، قطع کند ولی علم به حصول الغسل در اعضا، او رجوع می کند به متعارف واجب در او در حق او، رجوع به متعارف است. این مسئله را توضیح می دهیم، درست توجه کنید. وسواسی که به او اطلاق می شود، وسواس دارد در وضو یا در عمل دیگر که غسل است یا در صلات، فعلا کلام ما در وسواس در وضو است. این وسواسی در وضو دو صورت دارد. صورت اولا این است که قبول دارد بر این که این غسلی را که او می کند، این غسل زاید است بر اون غسلی که سایر الناس و متعارف الناس که عالم به مسائل هستند، این غسلی که او اتیام می کند زاید بر اوست. می گوید آنها حقیقتاً غسل تمام العضو نیست. انسان اگر ذره‌بینی داشته باشد، نگاه کند به اعضایی که آنها شسته‌اند، می بیند بعض نکات که آب به آنها نرسیده در دستشون یا در صورتشون. این غسلی را که من می کنم، این غسل غسل تمام العضو است حقیقتا و واقعا. این که 10 دقیقه شستن دست راستش طول می کشد و عمر شریفش را در او تضییع می کند، اعتقادش این است که این غسل من غسل حقیقی است. اونهایی که متعارف الناس ولو عالم به مسائل هم بوده باشند، متعارف آنها چه غسل می کنند، این غسل من زاید بر آنهاست. در غسل آنها یه نقصی هست، یا شاید نقصی باشد، خدا آن را قبول نکند یا بکند، به من مربوط نیست. ولیکن اینقدر ملتفت است غسلی که در این عضو می کند، غسلش غیر غسل متعارف است که سایر ناسی که عالم به مسائل هستند اون غسل را موجود می کند. اگر به این معنا متوجه بوده باشد، خب حکمش عبارت از این است که شارع اون غسلی را که خواسته است، غسل الوجه و الیدین، غسل این در ناس است، این در غالب ناس است که بجن تمام عضو شسته شد. اما لو فرز در غسل تمام العضو به دقت العقلیه زیر میکروسکوپ اگر گذاشته بشود، عضو دیده می شود بعض از نکات عضو آب نرسیده، شارع اون غسل را نخواسته. غسلی که متعلق تکلیف است و متعلق اعتبار است در وضو، همون غسل متعارف است. اگر من وسواسی این نحو بوده باشد، این یلزویل المتعارف معناش این است که غسل متعارف را باید بگیرد. 10 دقیقه خودش را اینجا عمرش را صرف می کند، او بی خود است، چون که همین زور هم است دیگر. فقسلو و سوکم، اونی که منتا امام علیه السلام هم فرمود بر این جلا ید شیعن الله غسله، اونی که این دل عرف گفته می شود تمام وزن بله در ما نهنوی شسته شد. وقتی که متعارف غسل متعارف این شد، ولی اون غسلی چون اتیام میکند نه او متعلق اعتبار نیست بدون زد یر زیل المتعارف یعنی به غسل متعارف اون خودش عمرش را ضایع میکند او متعلق اعتبار نیست در وضو و غسل این یه صورت است صورت دیگر این است که نه این غسلی را که من وسواسی موجود میکنم همین غسلی است که سایر ناس که به عارف به مسائل هستن موجود میکنند مرجع تقلید من وقتی که وضو میگیرد میدانم که در عرض 3 دقیقه یا 2 دقیقه وضوش را تمام میکند اما من که مقلد او هستم 10 دقیقه طول میکشد تا این دست راستم را غسلش را تمام بکنم سرش این است که غسل من هم همون غسل متعارف را موجود میکنم ولیکن نمیدانم من یه خصوصیتی دارم که نمیتوانم علم پیدا کنم چون غسل متعارف را که غسل تمام الاعضا است اون غسل را گرفتم نمیدانم دیگه گرفتار هستم دعا بفرمایید که اون غسل متعارف را دیگران زود احراز میکنن که تمام اعضا شسته شد اون غسل متعارف حاصل شد ولیکن نه من او را نمیتوانم احراز بکنم در این صورت به او گفته میشود بر اینجه خب نمیتوانی احراز بکنی هی دقت میکنی تا علم پیدا کنی دیگر این زور است چرا علم پیدا بکنی چون که مقتضای اصل هم این زور است دیگر مقتضای استصحاب است چون که قبل از این دست من تمام جاها شسته نشده بود یه وقتی بود الان هم احتمال میدهم که تمامی جاها شسته نشده اون غسل متعارف حاصل نشده استصحاب میکنم یا قاعده اشتغال است بر این که باید وضو را من احراز کنم طهارت را احراز بکنم تکلیف دارم به صلات معطاره این احرازش یه روز طول میکشد تا احراز کنم چون غسل متعارفی که خدا خواسته است او حاصل شد اگر وسواسی این زور بوده باشد پس این به حکم شرعی عمل نمی کند چون که استصحاب در حق این حجیت ندارد قاعده اشتغال در حق این اعتباری ندارد همین که این زور شخصی که این قسم ثانی وسواسی همین که این زور قسم ثانی از وسواسی احتمال داد تمام عضو شسته شده از این کافی است نه استصحاب عدم غسل در حقش جاری است نه قاعده اشتغال در حقش جاری است چرا نه به جهت آنی که فرمودن لا تنگذر یقین به شک یقین در ادله خطابات استصحاب شک در خطابات استصحاب منصرف به شک و یقین متعارف است شک و یقین غیر متعارف را نمیگیرد توجه کردی نه این را ما نمیخواهیم بگوییم چون این انصراف قابل خدشه است چون که فرض کنی شخصی یقین پیدا کرد و حالت سابقه از روی حساب و دقت ولی روی حسابی چه کرد یقین به حالت سابقه پیدا کرد چون نوع مردم این زور حساب ریاضی را نمیتونن بکنن و شکی در بقا کرد ادله استصحاب کمان چون یقین و شکی را میگیرد این را هم ممکن است کسی بگوید چی میگیرد بله یعنی شکی که متعارف اشخاص میکنند شخص وسواسی و کسی رو شک و از شکی اینها منصرف است این دعوای انصرافی که هست این دعوای انصراف بله این زور نیست که بشود تمام کرد عمده در این روایاتی است که ادله استصحاب را تأکید میکند ادله استصحاب که لا تنگذر یقین به شک است یا قاعده اشتغال به حکم عقل است در علم اصول چرات مرات گفتیم شارع میتواند قاعده اشتغال رو دفع ضرر محتمل است میتواند شارع بگوید چه نه اگر این وضوعت غسل اعضا هم در واقع نشده باشد معذور استی قاعده اشتغال میپرد شارع میتواند در مقام امتثال هم تصرف کند چه قایده فرا، قایده تزاوز و امثال زالک اصالت صحه، اینها قواعدی هستند که شارع در مقام امثال تعبد کرده است و حکم عقل را از بین برده است. با جریان قایده فرا و تزاوز دیگر به استصحاب و عدم اتیان و امثال زالک یا به قایده اشتغال نمی رسد. خب اگر اینجور بوده باشد، خب میگوییم که استصحاب در حق تو معتبر نیست. همین مقدار که احتمال دادی غسل متعارف حاصل شده است، اونی که سایر مردم موجود میکنند، احتمال دادی این کافی است. روایات کثیره و روایات کثیره در باب صلات وارد است، ولی و بعضی روایات هم هست که هم در صلات است و هم در طهارت، و از آن روایات ولو در صلات و طهارت وارد است استفاده می شود حکم وسواس و حکم کثیر الشک در سایر موارد هم. ولو روایات در این دو باب است، ولیکن در این روایات تعلیلی هست، تعبیری هست در بعضی ها، چون تعلیل و تعبیر ایوا از تخصیص دارد، در تمام موارد جاری می شود و بدون جهت بر این است که وسواس به کثیر الشک در اون موارد هم همون حکم را که داریم بله می گوییم همون را دارد. این کدام روایات است؟ خب یکیش که بله در باب طهارت است، می خوانم او را ببینید این چه جور تخصیص می دهد. این تو ذهنتون باشد ها که وسواس دو جور شد. در اون قسم اول صحبت استصحاب نیست، او جاهل به حکم است در قسم اول، چون که شارع غسل متعارف را خواسته است و او گفته می شود که غسل متعارف حتی اون مجتهد که از او تقلید می کنی او فتواش هم همین است که غسل متعارف معتبر در وضو هست. غسلی که زایده بر اون متعارف باشد چی میگه که غسل حقیقی که زیر میکروسکوپ هم دیده نشود یه نکته خشکی در عضو من، اون غسل معتبر نیست در باب وضو. قسم ثانی چه میگوید؟ نه من علم حاصل نمی کنم، مقتضای استصحاب این است، و او میگوییم که استصحاب در حق تو اعتباری ندارد. در باب ده از ابواب مقدمات العبادات روایت دهمی است. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، روایت من حیث سند صحیح است، از آن صحیح های بله فرض کنید اعلایی است که دیگر هیچ شک و شبهه در او نیست. قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، ذکر کردم بله امام صادق علیه السلام مردی را که مبتلا به وضوء و صلات است. و قلت و رجل عاقل، مرد عاقلی است. همین زور است که بعض از این مسواس ها که از اهل علم خصوصا بوده باشد شخص متقی زاهد این زور است، بلکه وضوعش بله یه ربع ساعت طول می کشند، مبتلا به وضوع است، هی دقت می کند. فقال ابو عبدالله علیه السلام و ای عقل له، این شخصی که مبتلا به وسواس است کدام عقل را دارد؟ و هو یطیع الشیطان، این اطاعت شیطان را می کند. فقلت له کیف یطیع الشیطان، یا ابن رسول الله شما هم دیگه خیلی اون چیز زدید، اون نکته وارد زدید، این چطور شیطان را اطاعت می کند؟ فقال سله، بپرز ازش که این قسم ثانی است، اون قسم ثانی که وسواس است می گویم. سله هذا الذی یأتیه من ای شیء، این شکی که به وسواسی که در قلب او می افتد از چه شیء است؟ بدون زد از هر کدام بپرسی میگه نمیدانم، شیطان نمیذارد من علم پیدا کنم. همین زور است دیگه. هذا الذی یأتیه من ای شیطان هو فانه یقول من عمل الشیطان، یعنی عمل شیطان است، یعنی شیطان نمیگذارد علم پیدا کنم، شیطان نمیذارد نیت کنم. توجه کردید؟ یه کسی اینجور نقل میکنن که در حمام در خزینه غسل می کرد وسواس در نیت داشت، هی نیت میکرد میرفت زیر آب چه غسل التماسی، باز شک میکرد که نیت هم درست شد مقارنه با عمل شد نشد. یه وقت نیت شرط پرید، انظور پرید که این سرش خورد به اون چپه هم ما گفت هن الان شد ها، الان این غسلم تمام شد. این معنایی که از یقین پیدا نمی کند که زیر آب تمام بدنش رفت دفعتا ماهد، از وقتی که سر خورد یقین پیدا کرد که بله دیگر تمام بدن زیر آب رفته است. بله اینی که نمی گذارد من علم پیدا کنم این بله از شیطان است. بله بدون زهد اون کسی که بله این مقتضاش این است که این شخص اگه این چی علم ندارد شک دارد لاتنگذر یقینه بیشک در حقش زاری نیست، قاعده اشتغال در حقش زاری نیست. این است که عدله استصحاب اگر مطلق بوده باشد و منصرف نشود کما اینجا بله دعوای انصراف خیلی وضعی ندارد و هاکزا قاعده اشتغالی که حکم العقل است اگر اونها تمام بشوند در حق این شخص این روایت می شود مقید و وارد می شود به قاعده اشتغال، چون که دفع ضرر محتمل است رو حکم العقل و با وجود طاعت. بله این معنا که ایشان امام می فرمایند بله دیگه امجای احتمال عقوبتی نیست. یک کلمه ای بگویم ملتفت باشید، بعض از حضرات فرق گذاشتند ما بین کثیر الشک و وسواس. گفتند کثیر الشک یه مرتبه ای دارد که داخل وسواس نیست، خیلی شکی میکند در صلاتش، یا در فرض کنید شکی میکند برای اینجا وضو گرفتم یا نگرفتم یا وضوم تمام شد یا نه، کثیرا شکی میکند. بله یه وقتی که انسان فرض بفرمایید که اوقاتش بله حواستش جمع نیست پریشان است چه جور خیلی شکی میکند، این شخص هم همین جور شکی میکند، این کثیر الشک است. و یه مرتبه ای میرسد کثیر الشک که مرتبه شدیده اش است که به وسواس میرسد، چون وسواس میشود. جماعتی از فقها ملتزم شدند که کثیر الشکی که است کثیر الشک غیر وسواس است، اگر به مرتبه وسواس برسند اعتناعش به شکش یعنی عمل وسواس عملش حرمت داره. وسواس بودن حرام است، یعنی اعتناع به شک کردن در صورتی که به مرتبه وسواس برسد حرمتی داره. بلکه بخلاف کثیر الشک در کثیر الشک فی نفسی حرمتی ندارد اعتناع به شک، اگر شکش اعتناع به او مستلزم خلل در عملش شد بله عملش باطل است لزال شلخله. و اما مستلزم خلالی نشد هی شکی می کند ما بین سه و چهار، خب باز بله توجه بنای بر چهار می گذارد، چون هی شکی می کند ما بین سه و چهار بنای بر چهار می زارد و صلات احتیاط می آورد. این صلات احتیاط را که می آورد وظیفه من است این تشریع است، این تشریح کرده است. اگر به این نیت بیاورد که وظیفه من اتیام به صلات احتیاط از این تشریح است. و اما به قصد این بیاورد که شاید وظیفه من اتیام به صلات احتیاط باشد، شاید اون عیب ندارد، تشریح نیست، حرامی نکرده است، کثیر الشک این زوره، یا هی شکی میکند برای این که من رکوع کردم یا نکردم، باید بنا بگذارد رکوع کرده دیگه کثیر الشک است، شکش اعتباری ندارد. بلانچه رکوع میکند، رکوع کرد عملش محکوم به بطلان است. چرا؟ چون که زیادتی رکوع شد، شارع حکم کرده بود چطور رکوع کرده، این زیادتی رکوع شد عمل محکوم به بطلان میشود. و اما خود عمل کردن به کثیر به شکش عمل کردن و اعتنای به شک کردن به ما و شکون نه، این حرمتی ندارد بخلاف الوسواسی. وقتی که به مرتبه وسواس رسید اصلی اعتنای به شکش حرام است، چه مستلزم خللی در عملش باشد چه مستلزم خللی در عملش نباشد. این را از کجا استفاده کردن؟ استفاده کردن از این بیانی که امام علیه السلام در روایات در بعضی روایات کثیر و شک هم هست که این شخص اطاعت شیطان را می کند. امام علیه السلام فرمود عمل این اطاعت شیطان است و گفتند بر این که اطاعت شیطان چون که حرام است پس اعتنای به شکش وسواسی بکنند این حرام است چون که اطاعت شیطان است. این را سابقا در بحث تطهیر هم عنوان کردیم اگر یادتون بوده باشد، اونجا گفتیم که نه کثیر شک با وسواسی آشنایی ندارد، اعتنا به شک من حیث به اعتنا به شک حرمتی ندارد، نه در وسواسی فضلاً غیر الوسواسی مستلزم خلل بشود در عملش، اون اخلال در عملش هست که مبطل عملش است، یا مستلزم فعل محرم آخری بشود مثل تشریع اون حرام است، و الا خود اعتنایی به شک ولو شخص وسواس بوده باشد حرمتی ندارد. و سیرش این گفتیم که خوب اطاعت شیطان چه همه جا حرام نیست، دلیلی نداریم که اطاعت شیطان همه جا حرام است. نصف شب، شب هم فرض بفرمایید یه خورده شخص جوان است شب هم کوتاه، یا شب بلند است هنوز قبل از اذان بله صبح بیدار شده است، یه پشم نماز شب بخواند، توجه کردید؟ او میگه بابا خسته هستم هنوز، انشاءالله بعد میخوانم، روزهای دیگر میخوانم، امروز را امشب را بخوابم. این را چه میگه به او؟ این را شیطان میگه دیگه. او اگر اطاعت کرد خوابید حرام شد؟ بلا اشکال اینجور نیست، ما دلیلی نداریم، کما اینکه دلیل اینجوری داشته باشیم که شیطان اطاعتش حرام است، نه، در جاهایی که شارع نهی دارد یا امر دارد اطاعت شیطان در آنها در مورد اوامر وجوبی به ترک یا در موارد نواهی به ارتکاب اون جایز نیست، اونجا معصیت الله است. و اما در جایی که معصیت الله نیست مثل اون خوابیدن معصیت الله نیست حرمتی ندارد اطاعت شیطان در این صورت حرام است، ما یه همینجور آیه روایتی نداریم، این روایت هم دلالت نمی کند. میگوید که این خودش را گول میزند که من بله بزو میگیرم نماز میخوانم، این وقتش را تضییع میکند به اطاعت شیطان. بدان جهت در ما نحن فیه هست، در ما نحن فیه امام علیه السلام نفرمود که بزوش باطل است صلاتش باطل است، این امام علیه السلام فرمود که این عاقل نیست آدم صفیحی است، توجه کردید؟ بله عقلی ندارد اطاعت شیطان را میکند. و من هنا التزمنا به این معنا که وسواسی بله به شکش اعتنا کند، این من حیث اعتنا کردن به شک حرمتی ندارد مثل کثیر الشک است. و اما این اعتنا کردن مستلزم ارتکاب محرم دیگری شد مثل تشریع، یا مستلزم اخلالی در عمل شد که مثل زیادتی رکوع و زیاده سجده و امثال ذلک، عمل از اون جهت باطل می شود. اینجا هم همین زور است، هی دست سبش را می شورد، توجه کردید؟ یه مشتی دیگر آب بر می دارد، اول شسته تمام شده غسل متعارف حاصل شده، باز می شورد، باز نشد دوباره می شورد، این می جیم بزوش باطله، چون که بله مز بزو ندارد برای مز، این آبهای زاید بود، غسل ثانی را هم گذشتی مستحب است، غسل پنجمی شد، توجه کردید؟ بدون جهت در ما نحن فیه چیز، یا فرض کنید چی آب بر نمی دارد، هی شست تمام کرد دوباره از اول شروع می کند، سه بار از اول شروع می کند، اون بیزو ششگال دارد، چون که بلهی که معتبر است در مز بلهیست که در چپ بماند، این بعد از تمام شدن وضو چه هی از به زراعش آب زرا را بله زرا را می آورد، در دستش بله زرا می ماند، اون اشکال دارد. اگر از ناحیه امور دیگری خلل به عملش نرسد، خود عمل کردن اعتنا کردن بشکش نه فی نفسی حرمتی ندارد. و جواب می کنم که ولی همین مقداری که بیان کردم و مطلب را واضح کردم این مقدار کافی بوده باشد که اونهایی که مبتلای به این بله عمل هستند بله عمرشان را بله به جمان این که مثلا این اطاعت است و اینها اینجور تضییع نکنه. کمان که جماعتی کردن. بله کلام گتا باشد یعنی چه؟ این را دست دو قسم خارج نیست. گت پیدا میکند یعنی گت به حصول مأمور به یا به عدم حصول. عدم حصول اینه چی؟ قصد متعارف را شسته یا نشسته است. اون گتش هم همین زور است. گتش هم همین زور است. گت شاره نمیخواهد چو گت پیدا کند. همین که احتمال داد قاعدش را گفتید. همین که احتمال داد چه اعضا شسته شده است به قصد متعارف ها، نه قصد حقیقی یا زوری، اون معتبر نیست. احتمال داد قصد متعارف حاصل شده است که در هر وسواسی هست، اون عیب ندارد. این هم چی گفتیم، درست توجه کنید، این احتمال، این نکته را متوجه باشید. اون اونجایی که این شکش، این شکی در امتصال چه عضو را شستم یا نشستم بی ماه و وسواسم بوده باشد، و اما اگر بی ماه و وسواس نبوده باشد، ولو شخص وسواسی است، بلانچین این شکش بی ماه و وسواس نیست، به او باید اعتراف کند. مثل چه؟ مثل اینکه در انگشتش یه انگشتر خیلی باریکی هست که در دست متعارف ناس هم اگر بوده باشد بدون تحریک او علم پیدا نمی کنند به قصد ما تحتش، چه ما تحت این حلقه انگشتر شسته شده، خیلی تنگ است، باید حرکت بدن دیگر، این زور دیگر. این هم همین زور انگشتر دارد در دست، این هم شکی می کند چه حرکت ندهم شسته می شود زیرش یا نه، باید حرکت بدهد. این شکش به ما و وسواس نیست. اون شکی به او اعتنا کردن اطاعت و شیطان باشد، اون در اون مورد استصحاب ملغه هست. اون موردی که اعتناع به شکش اطاعت و شیطان است، اونجا استصحاب ملغه هست و اونجا قاعده اشتغال ملغه هست. و اما در جاهایی که قطع من وسواس هستم، قطع پیدا کردم بر اینجا، قطع پیدا کردم بر اینجا، این بول ولی ترشح شد به دستم، یک از این بچه اونجا شارش می شد، این بول افتاد اینجا، در بحث طهارت و نجاست گفتی چی؟ بله همین زور است. این قطع پیدا کرد، اون کسی که اون طرف استاده است یا جلوی استاده است، اون هم قطع پیدا کرد، وسواس نیست اونها، اون هم قطع پیدا کرد که اینجور که این بول کرد، ترشح کرد. این را اعتنا باید بکند، این علم معتبر است، بی ماه و وسواس نیست. اونی که بی ماه و وسواس نست، بی ماه و اطاعت و شیطان است، توجه کردید، اون است که در این صورت اعتباری ندارد. ولی این راجع به این مسئله. و اما مسئله دیگری که در مقام ایشان می فرماید، مسئله دیگر مسئله این است که متعارف است، کثیر من الناس در عمرشون مبتلا می شوند مراتی. می بینید که انسان دستش فرض کنید یه تیغه رفته است، یا چیزی که از شوکه چه خاری رفته است، خار نماشد، تیغه چوبی رفته است، الان میخواد ویزو بگیرد، او را در بیارد ویزو بگیرد یا در آوردنش لازم نیست؟ ایشان میفرماید در آوردن لازم نیست. این شوکه ای که فرو رفته است در ید یا در غیر الیک چه وجه بوده باشد، در آوردنش لازم نیست، مگر در صورتی که حاجب بوده باشد اون موضع را، که اون موضع باید شسته بشود، یعنی اگر در بیاورند موضعی زیرش اون جایی که فرو رفته موضعی هست، توجه کردی که اونجا را باید بشورند. این همون مسئله ایست که سابقا گذشت در اون ترکیت، یه چوب کلفتیست، چوبچه کلفتیست برای رفته است، که اگر در بیاد زاش پیدا میشه جوفش، نه اینکه جمع میشود دیگر چیزی نیست، مثل اون جایی که حاجب نباشد، نه این دربیان جاش معلوم می شود که، ولی در ما دیده می شود ذوب اون سوراخی که به اونجا رفته بود، ولی هست اون دیده می شود. این همون مثل اون ترکیت می شود که ذوبش دیده می شود، باید شسته بشود پیش صاحب الروه قدس الله نفسه الشریف، اینجا باید در بیاورد. ولیکن که ذکر نادر ما نهوی که اگر این زور هم بوده باشد که ذوب بوده باشد، مسئله ذوب بوده باشد، نه اون جوه را شستن لازم نیست، بدون زد. اگر حایل بوده باشد از بشره موضعی را که شستن لازم است، توجه کردید؟ بله. مثلا اون چپکی فرو رفته به دست که چسبیده به موضعی که نمیذارد آب توش زیر موزه برود، اونجا بله حاجب بوده باشد بشره را باید در آورد، احتمال حاجبیت هم داده بشود باید در آورد، چون احراز باید بکنم که قصد کردم و موزه را. و اما اینجور حاجب نبوده باشد در آوردنش لازم نیست. ولو اگر در بیاوریم جوف پیدا می شود، مثل اون ترک می شود، اون لزومی ندارد. بعد از این معنا رسیدیم به این مسئله مهمه ای که ولی این مسئله را عنوان کنم که وضو به نحو التماس است. خب وضو که انسان میگیرد تارتا به نحو التماس فیلما نیست، همین که با دستش به اختراف ما میکند، اختراف ما میکند، با دستش با چپش صورت را میشورد، بعد دست راست، بعد دست چپ. و ربما این اعضا را بالالتماس میشورد، مثل اینکه سرش را بله میبرد تو آب، بله وز غسل وز میکند، ثم غسل ید یمنا میکند، ثم غسل یسرا را میکند. ایشان میفرماید بر اینکه جایز است وضو، یعنی غسل الاعضا به نحو الالتماس، منتها مع مراعات ترتیب، باید غسل فی الاعلا، غسل من الاعلا فالاعلا بشود. موقعی که صورت را به آب میبرند از طرف قصاص شهر اول ببرند، آب اول به اونجا اصابت کند، بعد مواضع دیگر برد تا غسل من الاعلی الزگم محقق بشود. در غسل ید یمنا هم اول مرفق را ببرد، بعد شیئا فشیئا تا تمامی شسته بشود، و کذال شفی الیسرا. بعد ایشان یه مطلبی را میگوید، درست توجه کنید، فقط مطلب ایشان را فعلا توضیح میده. انسان که التماس میکند در اعضا، چون که وضو عنوان قصدی است، سابقا گفتیم قصد ولو از عناوین نگهریه است، ولیکن کون الوضوء غسل وضوءا، این عنوان قصدی است، چون که شارع اعتبار کرده است، امر اعتباری است، باید او را قصد کنه که من وضوء میگیرم، چه قصد گربت هم باید داشته باشد، وضو میگیرم، این را باید قصد کند. این وضو را که قصد میکند، که من غسل الوجه میکنم وضوئن، عبارت ایشان این است که در غسل الوضو در دو نه میتواند قصد کند. یکی اون وقتی که میخواد فرو ببرد تو آب، که از قصاص شر میبرد، به قصد غسل الوجه وضوئی ببرد تو آب. یکی اینجی نه، اول صورتش را یه دفعه هم همه اش را برد تو آب، ولیکن موقع اخراجش، چه اخراج هم من الاعلا بشه، و اول قصاص شهر را اون موضع را در بیارد شیئا و شیئا، و نیت وضو را این دل اخراج بکند. و ها کذا در ید یمنا هم همین زور است، میتواند قصد وضو و غسل را بکند موقعی که ادخال میکند، که اول مرفق را ببرد تو آب شیئن و شیئن تا اطراف الاصابه، و میتواند قصد وضو بکند موقع اخراج دست از آب، که باز از مرفق خارج کند شیئن و شیئن، که قصد من الاعلا من الاعلا فالاعلا موجود بوده باشد. ولیکن میگوید در این ید یسرایی که هست، در این ید یسرا دو جور جایز نیست، متعین است در در ید یسرا، باید در ید یسرایی که هست این دل اخراج، توجه کردید، این دل اخراج قصد وضو بکند، این دل ادخال نه. اون وقتی که دستش را برد به غیر قصد وضو، موقعی که در می آورد از مرفق این دل اخراج، قصد وضو را بکند. چرا؟ بران که تا اون بلهی که در یدش میماند بلهی وضو بوده باشد، که با او باید مسح کند. خب بعد میبیند که خب در یمنا هم باید بلهی وضو در ید یمنا باشد، میگوید بل و کذا، اعراض میکند از سابقه، میگه کذا همین زور است، در ید یمنا هم باید این دل اخراج قصد وضو را بکند تا بلهی که در یدش میمانند بلهی وضو بشود. بله میتواند یمنا را این دل ادخال تمامیش را قصد وضو بکند در یه صورت. اون صورت این است که موقعی که یسرا را به التماس میشورد همه اش را نشورد این دل اخراج، فقط تا مثلا تا زند بشورد التماسن، این کف را بمان بذارد، این را در خارج سبن بشورد این مقدار کف را با این دست یمناش، که اون وقت بلهی که در هر دو کف میشوند بلهی وضو میشود، با او میتواند مس کند. پس علی هذا الاساس در ید یسرایی که هست یا باید در ید یسرا و در ید یمنا هر دوتا را این دل اخراج قصد وضو بکند، یا این که اگر در ید یمنا چیزی این دل ادخال قصد وضو کرد، یا حتی در ید یسرا هم این دل ادخال قصد وضو کرد، یه مقدارش را باید بگذارد این ید یسرا را چه نشسته باقی بماند، بعد این یه مقدار را با ید یمناش بشورد، توجه کردید در خارج، تا بلهی که در دو دست بوده باشد بلهی وضو بوده باشد. این فرمایشیست که ایشان فرموده است. آیا در ما نهنفی این فرمایشی ایشان صحیح است یا صحیح نیست؟ انشاءالله بماند.